ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ثانیه هاییست که وارد روز شنبه 12 خرداد ماه 97 برابر با 2 ژوئن 2018 میلادی شدیم و شما شنونده مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره دیدار رئیس جمهوری آمریکا با رهبر کره شمالی در 22 خرداد ماه. قبل از شنیدن گزارش‌ها و گفتگوهای این مجله با مهرداد میردامادی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شما شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که برنامه ملاقاتش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مطابق برنامه اولیه 22 خرداد ماه در سنگاپور صورت خواهد گرفت. این اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده پس از ملاقات کم سابقه وی با فرستاده ویژه رهبر کره شمالی روز جمعه در کاخ سفید بیان شد. آقای ترامپ با تاکید بر این که توافق با کره شمالی یک فرایند تدریجی خواهد بود گفت که به اعتقاد او این فرایند در نهایت با موفقیت همراه خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در مورد نامه رهبر کره شمالی هم بدون اشاره به مندرجات آن گفت که نامه‌ای بسیار خوب و جالب بود است. فرستاده ویژه رهبر کره شمالی که روز جمعه با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد، نخستین مقام بلندپایه حکومت پیونگیانگ بود که پس از 18 سال قدم در کاخ سفید می‌گذاشت. حدود 860 هزار گردشگر ایرانی در 4 ماه نخست سال جاری میلادی به ترکیه سفر کردند. بنابر اعلام وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، گردشگران ایرانی بیش از 11% از مجموع گردشگران خارجی در این مدت را تشکیل دادند و از این حیث رتبه نخست را در سفر به ترکیه داشتند. گردشگران از آلمان و گرجستان پس از ایران بیشترین شمار مسافران تفریحی به ترکیه را از آن خود کردند. بنابر پیشبینی بخش خصوصی ترکیه که در وبسایت نشنال ترک منتشر شده، انتظار می‌رود که در سال جاری شمار مجموع گردشگرانی که به ترکیه مسافرت می‌کنند به 40 میلیون نفر برسند. نومان کورتولموش وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه هدف 50 میلیون گردشگر و درآمدی معادل 50 میلیارد دلار را برای 5 سال آینده این کشور اعلام کرده است. مقام‌های عالی رتبه روسیه و امارات متحده عربی در مسکو سند همکاری راهبردی امضا کردند. سند همکاری راهبردی دو کشور روز جمعه از سوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و محمد بن زاید بن سلطان آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و قائم مقام فرمانده عالی ارتش امارات به امضا رسید. قرارداد همکاری راهبردی روسیه و امارات در برگیرنده مشارکت در طرح‌های نفت و گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری هسته‌ای، همکاری‌های علمی و فناورانه، صنایع هوایی و مشارکت در بخش‌های صنعتی، خودروسازی، دارویی اعلام شده است. امارات متحده و روسیه در این حال خواستار تشکیل یک ائتلاف گسترده بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم با احترام به حق حاکمیت کشورها شدند. سدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورا، می‌گوید پس از خروج آمریکا از برجام، شرکت بوئینگ به قرارداد خود پایبند نبوده و تصمیم ندارد هواپیمایی به ایران تحویل دهد. آقای بدری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به تلاش‌های اروپا برای خونسا کردن تبعات خروج آمریکا از برجام می‌گوید در صورت پایبندی طرف‌های اروپایی به برجام و توافق با ایران، شرکت‌های ایرباس و ATR به توافقات خود با ایران پایبند خواهند بود. و در پی رعد و برق در کوی فراز در منطقه سعادت آباد تهران بر اثر برخورد صاعقه یک نفر کشته و یک تن دیگر زخمی شد. مشتبه خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، با تایید این خبر فرد جانباخته را یک جوان 25 ساله اعلام کرد. خبرگزاری ایلنا زمان وقوع این حادثه را ساعت 16 و 28 دقیقه روز جمعه اعلام کرد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد با رهبر کره شمالی دیدار می‌کند. بیشتر خواهید شنید در همین باره از گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن. چرخش مواضع بازیگران سیاسی داخل ایران درباره برجام. مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی از نقش مجلس ایران در توافق اصلی با شش قدرت جهانی در سال 94 انتقاد کرد.
با اشاره رهبر برجام در مجلس شورای اسلامی در عرض کمتر از 20 دقیقه به تصویب رسید و آقای لاریجانی گفته بود که این تصمیم نظام است.
استعفای مهدی کروبی از دبیر کلی حزب اعتماد ملی پذیرفته نشد.
برای عبور از بحران‌های پیش رو در داخل تشکیلات ضرورت استفاده از این سرمایه هنگفت اجتماعی یک ضرورت عقلانی.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پس از دیدار با فرستاده ویژه رهبر کره شمالی در مقابل خبرنگاران تایید کرد که نشست سران دو کشور در 22 خرداد ماه جاری در سنگاپور برگزار خواهد شد. پیش از این دونالد ترامپ در نامه‌ای به رهبر کره شمالی این دیدار را لغو کرده بود. همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن هم اکنون بر روی خط ارتباطی ماست. آقای صدیقی، چه جزئیات بیشتری از این خبر وجود داره؟ آیا آقای ترامپ در مورد خلع سلاح اتمی کره شمالی هم مطلبی در این باره گفتن یا نه؟
بله آقای پوراستاد، رئیس جمهوری آمریکا کمتر از یک ساعت پیش پس از گفتگو با فرستاده ویژه کره شمالی و دریافت نامه خصوصی کیم جونگ اون رهبر این کشور در کاخ سفید در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد، همونطوری که گفتین، و برگزاری دیدار تاریخی با رهبر کره شمالی در 12 ماه جاری ژوئن برابر با 22 خرداد ماه، یعنی کمتر از 2 دیگر، رو در سنگاپور تایید کرد. دیداری که رئیس جمهوری آمریکا درباره اون گفت که آقای کیم جونگ اون خواهان خلع سلاح اتمی کره شمالی است. این مهمترین نکته در اظهارات رئیس جمهوری بود. آقای ترامپ گفت که به باور او سرانجام یک روند همراه با موفقیت با کره شمالی طی خواهد شد. روابط دو دولت هم با دیدار 12 ژوئن شروع میشه. این نکات مهم سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده بود که در واقع به یک دوره ابهام‌آمیز و بی‌اطمینانی از پیشبرد موضوع خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره پایان داد و با بیان این مطلب که به باور او رهبر کره شمالی به خلع سلاح هسته‌ای این کشور و آری ساختن شبه جزیره کره از این سلاح‌های کشتار جمعی متعهده، در واقع نور امید رو بار دیگر به ویژه برای ملت‌های منطقه، مردم دو کره، ژاپن و حتی چین روشن کرد. آقای پروستان،
آقای صدیقی، در نامه رهبر کره شمالی که فرستاده ویژه این کشور به آقای ترامپ داده، آیا نکات دیگری بود؟ آیا آقای ترامپ واکنش دیگری نسبت به این مسائل داشت یا تمام این مواردی بود که شما بهش اشاره داشتید؟
بله، بر اساس یادداشتی که من از سخنان رئیس جمهوری آمریکا برداشتم، آقای ترامپ از جمله به نامه کیم جونگ اون اشاره کرد و گفت که نامه بسیار خوب و جالبیه. البته ایشون گفتن که هنوز نامه رو به طور کامل مطالعه نکرده، ولی اضافه کرد که این نامه موجب شد که گفتگوهاش با فرستاده ویژه رهبر کره شمالی ادامه پیدا بکنه و به درازا بکشه. ایشون این نکته رو هم اعلام کرد که در گفتگوهای امروز کاخ سفید موضوع حقوق بشر مطرح نبوده، ولی آقای کیم یونگ چول فرستاده کره شمالی در مورد تحریم‌ها پرسش‌هایی مطرح کرده. خب می‌دونیم که تحریم‌های شدید اقتصادی آمریکا و متحدانش در کنار محدودیت‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل اعمال کرده، بر حکومت کره شمالی فشارهای عمیقی وارد می‌کنه. آقای ترامپ گفت که او در انتظار روزیه که بتونه همه این تحریم‌ها علیه کره شمالی را لغو بکنه. نکته دیگه‌ای که مورد گفتگو بوده، پایان دادن به حالت جنگی بین دو کشوری که از 1953 63 میلادی یعنی 65 سال پیش شروع شده و با تا امروز هم ادامه داره. اخیراً حالت جنگی بین دو کره در دیدار رهبران جنوب و شمال پایان پیدا کرد. آقای پوراستاد، یک مطلب اطمینان بخش برای سران حکومت شمالی هم از جانب آقای ترامپ اعلام شد، مبنی بر اینکه دگرگونی‌های کره شمالی میتونه در دوران رهبری کیم جونگ اون انجام بشه. به این ترتیب نااطمینانی از اونچه که شایعه تغییر رژیم کره شمالی ناشی میشد برطرف میشه. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، در صورتی که دیدار با رهبر کره شمالی و موضوع خلع سلاح اتمی این کشور با ناکامی روبرو میشد، ایالات متحده صدها تحریم دیگر را هم آماده کرده بود که بیدرنگ به اجرا گذاشته بشه. آقای ترامپ تاکید کرد که این یک آغاز بسیار خوبیه برای کره شمالی و این دیدار هم دیدار مفیدی بوده. آقای پروست،
متشکرم. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد با رهبر کره شمالی 22 خرداد ما دیدار میکند. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن بود که نگاهی داشت به جزئیات این خبر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فراز و فرود برجام خیلی چیزها رو تغییر داده، اما امیدواری به آن مذاکرات و ناامیدی از فرجامی که قرار بود برجام رقم بزند، به نکاتی رسیدیم که امروز تغییر 180 درجه ای تحلیل تحلیلگران و چرخش موازی بازیگران عرصه دیپلماسی در قبال برجام رو رخ داده. بیشتر بشنید در همین زمینه از آرش حسنیا.
16 سال نشستم بر کرسی وزارت خارجه، آن هم در سالهای پرتنش در روابط خارجی یک کشور، از تجربه یک جنگ تمام عیار و جر و بحث بر سر خاتمه آن تا حضور در 1001 بحران و گرفتاری و چالش دیگر دیپلماتیک، این انتظار را انتظاری معقول می سازد که یک پزشک متخصص کودکان در قامت یک دیپلمات عمل کند. علی اکبر ولایتی این گونه است، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران است و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و همزمان رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی. شماری پست و سمت ریز و درشت دیگر هم دارد که شمار مشاغلش را به 37 شغل می‌رساند. اما این روزها نام علی اکبر ولایتی نه به دلیل این مشاغل، که به دلیل نقدهایش به برجام و مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران بر سر زبان هاست. وزیر خارجه ایران در سالهای 1360 تا 1376 خورشیدی در سال 92، جایی که پس از محمود احمدی نژاد قصد داشت رئیس جمهوری ایران شود، به دیگر نامزد آن رقابت انتخاباتی یعنی سعید جلیلی که علم مذاکره هسته‌ای در آن سالها را به دوش می‌کشید و دبیر وقت شورای امنیت ملی بود، چنین نقدهایی داشت.
این بنده فکر میکنم که دیپلماسی این نیست که ما در داخل کشور خودمون طوری وانمود بکنیم که ما اصولگرا هستیم، و اصولگرایی این نیست که انعطاف ناپذیر انسان باشه. در رابطه با مصالح ملی باید ما بتوانیم از دیپلماسی به نحو احسن استفاده بکنیم. دیپلماسی فقط خشونت نشون دادن و سرسختی نشون دادن نیست، بلکه یک معامله است، یک تعامله. ما باید با همه دنیا، با اونایی که مذاکره میکنیم تعامل داشته باشیم. قضیه بده بستونه، نمیشه به طرف ما بخوایم هر چی ما از اونا میخوایم اونا به ما بدن و متقابلا حاضر نباشیم کاری بکنیم. این هنر دیپلماسیه. هنر دیپلماسی بیانیه صادر کردن نیست، یا بیانیه رو رفتن پشت میز مذاکره خوندن نیست. حتما این کار، این مذاکرات هسته‌ای که در حال حاضر داریم اشکال داره، و اگر اینطور نبود ما وضعمون به اینجا نمی‌رسید.
ولایتی حتی پا را از آن هم فراتر گذاشت و به سعید جلیلی در آن مناظره این گونه تاخت.
ببینید جناب آقای دکتر جلیلی، بحث دیپلماسی کلاس فلسفه نیست که شما برید اونجا بگید که منطق ما قوی بود، اونا محکوم شدن. اونی که مردم میبینن این است که شما چند سال مسئول کار هسته‌ای هستید، یک قدم پیش نرفتیم و هر روز تحریم‌ها بیشتر شده و فشارش بر روی مردم میاد. هنر دیپلماسی این است که شما حق هسته‌ای رو حفظ بکنید و در عین حال تحریم‌ها کاهش پیدا بکنه و رو اضافه نشه.
از آنجا که ولایتی در آن انتخابات از اردوگاه اصولگرایان میآمد، حرفهایش تازگی داشت و مرزهای دوگانه اصولگرا اصلاح طلب در قبال مذاکرات هسته‌ای را در هم می‌نوردید، تا حتی عده‌ای آن سخنان را زمینه‌ساز پیروزی حسن روحانی به شمار آورند. علی اکبر ولایتی در سال 1395 زمانی که برجام در اوج بود و همه می‌خواستند تا خود را شریک این توافق بدانند، در یک برنامه تلویزیونی از نفس مذاکرات دفاعی اینچنین کرد:
ما حتما باید مذاکره می‌کردیم. این تصمیم نظام بود، تصمیم فرد نبود. نظام تصمیم گرفت که مذاکره بود. بدون مذاکره که امکان نداره. یعنی چه می‌خواستیم بکنیم؟ جواب نمی‌شد. گزینه دیگر جنگ بود. پس باید مذاکره انجام می‌شد.
اما در روزهای اخیر همه چیز تغییر کرده است. درست در روزهایی که برجام در حضیض است و با خروج آمریکا از این توافق نفسهایش به شماره افتاده، علی اکبر ولایتی آن را از عهدنامه ترکمنچای حقارت‌آمیزتر خوانده، از گره زدن برجام به آب و نان مردم گلایه کرده و به تصویب 20 دقیقه‌ای آن در مجلس نیز تعریضی داشته تا هیچ کس از نقدهای وزیر خارجه اسبق ایران در امان نماند. ولایتی حتی به اینکه برجام نسخه فارسی نداشته انتقاد کرده و آن را موجب حس حقارت دانسته است. مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل در کنار این انتقادهایش البته پیشنهادهایی هم داشت. اینکه مثلا خواستار استفاده از سانتریفیوژهای نسل جدید و موتورهای قوی هسته‌ای شده است. هرچند که بهروز بیاض کارشناس هسته‌ای در وین اتریش این پیشنهادها را قابل اجرا در قالب برجام ارزیابی کرده است.
هیچ کدوم کارایی نیست که ممنوع باشه برای ایران. مثلا اینکه روی سانتریفوژ 6 و 8 کار تحقیقاتی بکنن، خب طبق برجام اجازه همچی کاری رو دارن. یا اینی که یو اف 6 تولید بکنن، اجازه همچی کاری رو دارن. ولی هیچ کدوم از پیشنهادهایی که میکنه که معطوف به برنامه هستی ایرانن ناقض برجام نیست. طبیعتاً کارایی که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن فنلاند، درباره علی اکبر ولایتی و چرخش ناگهانی او در قبال برجام چنین میگوید:
از چرخش 180 درجه افراد برجسته مثل آقای ولایتی به طور قطع و یقین یک نتیجه گیری میشود استنباط کرد، اون که این موازعی مستقل و مبتنی بر تحلیل نیست. چه اینکه ما شاهد بودیم تمام این حملاتی که الان در باره بد بودن برجام گفته می شود در فاصله اندکی است از زمانی که آیت الله خامنه‌ای به برجام حمله کرده و اشاراتی داشته که بله به تعهدات خودمون پایبند باشیم ولی از منافع برجام منتفع نباشیم، وضعیت اینطور نباید باقی بمونه.
به گفته علیزاده، مذاکرات هسته‌ای با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی ایران پیش رفت و برجام سندی با تایید او بوده است.
با اشاره رهبر، برجام در مجلس شورای اسلامی در عرض کمتر از 20 دقیقه به تصویب رسید و آقای لاریجانی گفته بود که این تصمیم نظام است. این قرارداد توافق بسیار پرخطا اونجوری که آقای ولایتی گفته با تشخیص رهبر امضا شده، با تشخیص رهبر از تصویب مجلس شورای اسلامی بود.
محمد جواد لاریجانی، معاون قوه قضاییه که در سالهای وزارت علی اکبر ولایتی معاون او در وزارت خارجه بوده و برای قبول قطعنامه 598 مربوط به پایان جنگ ایران عراق کار مذاکرات را پیش می برده، پیشتر نوشته بود که ولایتی قبل از قبول قطعنامه آن را عنصر حرامزاده می خواند، اما به محض قبول قطعنامه 598 آن را به امامزاده بدل کرد. عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح طلب، نیز به وبسایت انتخاب گفته است که ولایتی بر اساس این تحلیل که برجام به جایی نخواهد رسید این چرخش را انجام داده است تا از خود درباره برجام سلب مسئولیت کند. اما به گفته حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران ساکن فنلاند، حتی این سخنان ولایتی میتواند به معنای تقویت احتمال خروج ایران از برجام در آینده نزدیک هم به شما راید.
باید توجه داشته باشیم که آقای ولایتی مشاور ارشد بین الملل و سیاسی رهبر جمهوری اسلامی است. به یک معنا صحبت او میتواند بازگو کننده مواضع آتی رهبر جمهوری اسلامی باشه. یعنی این حس القا می شود که مشاور ارشد رهبر وقتی که این گونه در مورد برجام صحبت میکنه، رهبر هم همین مواضع رو احتمالاً در آینده نزدیک خواهد گرفت. بنابراین شاید شاهد این باشیم که جمهوری اسلامی هم از برجام خارج بشود.
با این حساب باید منتظر ماند و دید که چرخش علی اکبر ولایتی چرخشی مربوط به شخص اوست یا اطلاعاتی از پس پرده برجام و آیندهش دارد که چنین برای برجام شاخ و شانه کشیده است.
گزارش آرش حسنیار رو میشنید درباره چرخش مواضع برخی از بازیگران سیاسی داخل ایران درباره برجام.
من میخوام ضمن تشکر از کامیوندارانی که اعتصاب کردن و تاکسیرانی که اعتصاب کردن، میخوام از بقیه مردم خواهش میکنم، حالا که اگر ما بریم تو خیابون ما رو سرکوب میکنن، ما رو به خاک و خون میکشن، میندازن زندان، تجاوز میکنن، شکنجه میکنن، لااقل بیایم به این اعتصابا بپیوندیم، شاید بتونیم کمر این حکومت رو بشکنیم، یه حکومت آزاد و دموکراتیک برقرار بشه، بتونیم سرنوشت خودمون رو خودمون تعیین کنیم، با دنیا روابط خوب داشته باشیم و از تمام این مشکلات و مصائب خلاص بشیم.
چند روز پیش شیخ حسن روحانی برگشت خطاب به امریکا، گفت که تو کی هستی که بخوای تعیین تکلیف برای مملکت ما بکنی؟ اما امروز میشنویم که کابینش، وزراش میگن به توتال که برید از امریکا مجوز بگیرید در مدت 60 روز که بیان کارتون ادامه بدید در پارس جنوبی. چی شد شیخ حسن؟ حالا فهمیدی که اینا همه کارن، اینان که تصمیم میگیرن که کجا باید باشه. اینو به خامنه ای هم بگو، رفتنتون به دست مردمه نه به دست اینا، اینا فقط حمایتش میکنن.
هموطن عزیز، همه ما میدونیم که یه روزی میرسه که دوباره اینا باید جام زهر رو بخورن بنوشن، ولی ما باید عاقل باشیم. اون روزی که اینا میخوان دوباره نرمشی از خودشون نشون بدن، همون روزی که دوباره باید 30 سال دیگه 40 سال دیگه منتظر باشیم تا بتونیم اینا رو بکشیم پایین. ما نباید بذاریم به اونجا برسه. ما قبل از اینکه اینا جام زهر رو بنوشن باید بکشیم بهشون پایین از اونجا، وگرنه دوباره تبانی میکنن با دولت‌های خارجی و خواهند بود. هیچ کس هم دلش برای ما نسوخته، نباید بزنیم به اونجا برسه. باید خیلی هوشیار باشیم، وگرنه 40 سال دیگه 50 سال دیگه دوباره روی دوشمون اینا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که روز پنجشنبه وزیر تجارت آمریکا اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک از این پس باید برای صادرات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده تعرفه پرداخت کنند. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده که این موضوع رو در بخش حل اختلاف سازمان تجارت جهانی مطرح خواهد کرد. آمریکا میگوید این سیاست تجاری برای حفظ منافع اقتصادی آن و اشتغالزایی اتخاذ شده. بیشتر بشنید در همین زمینه از جمشید زند.
اعلام خبر دریافت تعرفه از واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا، کانادا و مکزیک با واکنش تند رهبران این کشورها روبرو شد. ویلبر راس وزیر تجارت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که از نیمه شب جمعه به وقت محلی واردات فولاد و آلومینیوم از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک به ترتیب مشمول 25 و 10 درصد تعرفه خواهند شد. دلیل وضع تعرفه هم کمک به اقتصاد داخلی آمریکا به ویژه صنایع فولاد و آلومینیوم و اشتغال زایی عنوان شده که یکی از وعده های دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتیش بود. این تصمیم دولت آمریکا 3 ماه پیش اعلام شده بود، ولی به دلیل واکنش های تند به آن و مذاکره بر سر جزئیات این کشورها به طور موقت از پرداخت تعرفه معاف شده بودند. اما عدم توافق طرفین بر سر کاهش یا لغو تعرفه ها سبب شد آمریکا به طور یکجانبه اجرای این سیاست اقتصادی خود را آغاز کند. در نخستین واکنش به این اقدام، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه تأکید کرد که اروپا حامی تجارت آزاد جهانی است، ولی در این حال از منافع خود نیز دفاع می کند. خانم موگرینی گفت اتحادیه اروپا مجموعی از تدابیر اقتصادی را برای مقابله به مصر با این اقدام آمریکا تهیه کرده است. اما یکی از شدیدترین واکنش های سیاسی از طرف امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بیان شد که این اقدام آمریکا را غیرقانونی خواند و درباره آغاز جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا هشدار داد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز تأکید می‌کند که در چند دهه اخیر روابط تجاری بین اروپا و آمریکا تا این حد بحرانی نشده بود.
وضعیتی به وجود آمده که ما شاهد دوره جدیدی در تاریخ بازرگانی بین المللی هستیم. میشه از بحران در نظام بازرگانی بین المللی صحبت کرد، شاید شدیدترین بحرانی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده، به خصوص بین کشورهایی که با هم متحد هستند، در واقع متحدان استراتژیک که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی باشند، وارد یک جنگ بازرگانی شدن که تا به حال بی سابقه بوده.
ساعتی پس از اعلام تصمیم واشنگتن، دولت کانادا نزدیک به 13 میلیارد دلار از صادرات آمریکا به آن کشور را مشمول تعرفه کرد. مکزیک نیز اعلام کرده که در روزهای آینده مقابله به مصر خواهد کرد و بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی آمریکا از این پس باید همان میزان تعرفه را پرداخت کنند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی هم گفته است در روزهای آینده 28 کشور عضو اتحادیه اروپا سیاست‌های بازرگانی خود را برای مقابله با این تصمیم آمریکا اعلام خواهند کرد. اما همزمان با این اقدام‌ها، رهبران اتحادیه اروپا تأکید کردند که به مذاکرات خود با آمریکا برای یافتن راه حل ادامه خواهند داد. قرار است ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی در نشست سران گروه 7 در کانادا با دونالد ترامپ درباره این موضوع گفتگو کند. خانم موگرینی هم تأکید کرده که ایالات متحده همچنان دوست و نزدیکترین متحد اروپا است. فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز معتقد است اروپا تلاش می‌کند نه از راه جنگ تجاری بلکه گفتگو اختلاف خود با آمریکا را حل کند.
در درجه اول به نظر میاد که به خصوص کشورهای اروپایی مایلند هر چه زودتر یک راه حلی پیدا بکنند تا این جنگ بازرگانی به جاهای باریک نکشه، چون به هر حال کشورهای اروپایی غربی و در درجه اول آلمان که نقش موتور محرکه اقتصاد اتحادیه اروپا رو بازی میکنه، به بازار ایالات متحده آمریکا احتیاج شدید دارد و به همین علت تا اونجا که بتوانند سعی خواهند کرد که جلوی تشدید این جنگ بازرگانی رو از طریق مذاکره با آمریکا بگیرند.
علاوه بر اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک، کشورهای بزرگ دیگری مانند چین، کره جنوبی و ژاپن نیز مشمول تعرفه‌های آمریکا خواهند شد، ولی مذاکرات با مسئولین تجاری این کشورها برای یافتن راه حلی که مورد توافق دو طرف باشد ادامه دارد. در داخل آمریکا نیز صنایع فولاد و آلومینیوم سازی عموماً از این تصمیم استقبال کردند، ولی رؤسای شماری از اتحادیه‌های صنعتی می‌گویند مشکل اصلی اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک نیستند، بلکه چالش بزرگ چین است که تقریباً همه محصولات صنعتی و غیر صنعتی را با قیمت‌های بسیار پایین تولید و صادر می‌کند. در میان سیاستگزاران آمریکا هم برخی از رهبران حزب جمهوری‌خواه از جمله پال رایان رئیس مجلس نمایندگان از این اقدام آقای ترامپ انتقاد کرده‌اند.
گزارش جمشید زن رو میشنیدید، اما در همین ارتباط همزمان با بالا رفتن تنش‌ها بر سر تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم صادراتی اعضای اتحادیه اروپا و همچنین کانادا با آمریکا، خبرگزاری بلومبرگ در تحلیلی گفته که ایالات متحده خواستار حل مسئله به گونه‌ای پایاپای شده. چگونگی انجام چنین خواسته‌ای رو که بخشی از آن در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران عنوان شده، بیشتر بشنوید از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
تعرفه‌های اعلام شده از سوی ایالات متحده در مورد فولاد صادراتی اتحادیه اروپا چه ارتباطی با ایران دارد؟ این پرسشی است که خبرگزاری بلومبرگ در تحلیلی مطرح کرده و خود پاسخ داده است که ارتباط فراوان دارد. تحلیلگر بلومبرگ میگوید که این امر یک داد و ستد بازرگانی است برای گرفتن امتیازهایی در عرصه هزینه‌های دفاعی و سیاست‌های مربوط به جمهوری اسلامی. بلومبرگ اضافه می‌کند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی البته بر احتمال یک جنگ اقتصادی بین دو سوی اتلانتیک تاکید کرده‌اند، ولی آنچه آنها هنوز درک نکرده‌اند توافق و یا داد و ستدی است که هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و هم رهبران اتحادیه اروپا را راضی می‌کند. دست کم نه به شیوه یک توافق تجاری متعارف، ولی توافق تجاری متعارف آن چیزی نیست که دونالد ترامپ خواهان آن است. رئیس جمهوری آمریکا چون این توافقی را در قالب امتیازهایی برای سیاست صلح و امنیت خارجی خود می‌خواهد. بامداد آدینه چندین بیانیه کوتاه جداگانه از دیدار و گفتگوهای استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا با چند تن از همتایان اروپایی و نیز ژاپنی خود منتشر شد که در تمامی آنها از جمله به تبادل نظر در زمینه مسائل مربوط به ایران تاکید شده بود. انتشار چنین بیانیه‌هایی همزمان با تاریخ آغاز اعمال تعرفه‌های گمرکی بر اروپا نمی‌تواند تصادفی باشد. جلیل روشندل، تحلیلگر مقیم ایالت واشنگتن آمریکا، درباره منطق چنین سیاستی از سوی کاخ سفید می‌گوید:
منطق این درخواست در واقع استفاده از اهرم‌های اقتصادی برای این هستش که کشورهای عضو ناتو هزینه‌هایی رو که طبق مقررات ناتو تعهد کردن پرداخت بکنن، و این پرداخت هزینه به صورت مستقیم نیست، اونا یک مقدار تعهد دارن که درصد مشخصی مثل 2% از تولید ناخالص ملی خودشون رو صرف هزینه‌های دفاعی بکنن. خیلی از کشورهای اروپایی این کار رو تا به حال نکردن و تفره رفتن. این قضیه وقتی میرسیم به مسئله تحریم‌های ایران و در رابطه با اجرای برجام و خروج آمریکا از برجام به نحو دیگری خودش رو نشون میده، ولی منطق همین منطق هست. یعنی وقتی کشورها نخوان به لحاظ خواسته‌های اقتصادی اون تعهدات خودشون رو اجرا بکنن، اهرم‌های وجود داره که بشه به اونها فشار آورد و اونها رو مجبور کرد که اون تعهدات رو انجام بدن. و ما تأثیر این قضیه رو هم در آخرین مذاکراتی که مثلا بین مکرون و پوتین در مورد موشک‌های بالستیک ایران شده میتونیم ببینیم.
ریچارد گرنل، سفیر جدید آمریکا در آلمان، در گفتگوی اختصاصی با روزنامه نیویورک تایمز این نکته را بیان کرده که در قبال همکاری محکم و بی کم و کاست اتحادیه اروپا با سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران، ممکن است رئیس جمهوری آمریکا اروپاییان را برای همیشه از تعرفه‌های بازرگانی معاف کند. چون این امری احتمالاً از جانب برخی سیاستمداران در برلین و بروکسل به عنوان انگیزه ضربتی از جانب پرزیدنت ترامپ تلقی خواهد شد، ولی نمیتوان به سادگی آن را نادیده گرفت. از جمله 50% مشاغل در صنایع آلمان و به عبارت 1/4 اشتغال کلی در آن کشور مستقیماً به صادرات وابسته است و خطر کردن در چنین شرایطی به دور از منطق است. کاربرد معامله پایاپای بازرگانی در قبال همکاری‌های نظامی سیاسی تا چه میزان عملی و توجیه پذیر است؟ آقای روشندل،
در مورد اینکه تا چه حد این اهرم مؤثر هست و میتونه کاربرد داشته باشه، باید بگم که قوانین جنگ تجاری و اقتصادی با جنگ نظامی تفاوت زیادی ندارن. در اونجا از ابزارهای دیگر استفاده میشه، اینجا ابزارهای اقتصادی هستش. ابزارها عوض شدن ولی قوانین همونه. هرچند در قرن 21 ما استراتژی اجرا شده اقتصادی ندیدیم و این اولینش هست، اما از ظواهر قضیه برمیاد که تا به حال موفق بوده و امتیازهایی رو تونسته بگیره یا به موقع امتیازهایی رو بده در ازای تغییر رفتارهای استراتژیک و رفتارهای سیاسی. این کجدار و مریض با اروپا به خصوص بر سر مسئله برجام با استفاده از این استراتژی جدید ادامه پیدا میکنه و متقابلا اروپا البته سعی خواهد کرد با توسل به جامعه تجارت بین المللی یک مفرهایی رو پیدا بکنه، ولی در نهایت منافع اقتصادی ایجاب میکنه که کشورها اون راهی رو پیش برن که منافع اقتصادی بیشتر داشته باشه براشون، و حجم معاملات اروپا با آمریکا بیشتر از این هستش که حجم کوچک معاملات با ایران بخواد اون اهداف دراز مدت رو تحت تاثیر قرار بده. به هر صورت اهداف آمریکا در مورد برجام تامین بشه.
تحلیلگر بلومبرگ در پایان مقاله خود میگوید که دونالد ترامپ ممکن است به تمام خواسته های مطرح شده خود نرسد، ولی در حال حاضر به نظر می رسد که استراتژی پیوند زدن تجارت با سیاست نتیجه بخش است.
گزارش نادر صدیقی رو می شنیدید. در ادامه مجلی نیمه شب درباره تحولات سوریه خواهید شنید، همچنین گزارش ورزشی رو از حبیب روشنزاده، و البته درباره این موضوع که استعفای مهدی کروبی از دبیر کلی حزب اعتماد مهدی پذیرفته نشد. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. مقام های عالی رتبه روسیه و امارات متحده عربی در مسکو سند همکاری راهبردی امضا کردند. عصر جمعه در پی رعد و برق در کوی فراز در منطقه سعدآباد تهران بر اثر برخورد صاعقه یک نفر کشته و یک تن دیگر زخمی شد. مدیر عامل شرکت فرانسوی توتال میگوید احتمال دریافت سندهای معافیتی از ایالات متحده برای ادامه فعالیت‌های این شرکت در ایران بسیار ضعیف است. صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید پس از خروج آمریکا از برجام شرکت بوئینگ به قرارداد خود پایبند نبوده و تصمیم ندارد هواپیمایی به ایران تحویل دهد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگوی زنده رو بشنوید که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه احتمال درگیری با نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که ایالات متحده از اون حمایت میکنه رو مطرح کرده. درباره بررسی جزئیات بیشتر این موضوع ایلیا جزری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون بر روی خط ارتباطی ما حضور داره. ایلیا، رئیس جمهوری سوریه به چه نکات دیگری در این موضوع اشاره داشته؟
بله، رئیس جمهور روسیه در مصاحبه ای که با شبکه خبری روسیه الیان داشته گفته که درهای مذاکرات با نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک باز هست. نیروهایی که از حمایت آمریکا برخوردار هستند در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی یا همون داعش و اکثر اونها رو جنگجویان کرد تشکیل میدن. گفتگو گزینه اول ماست، اما اگر این اتفاق نیفته به آزادسازی این مناطق بازور روی خواهیم آورد. منظورش منطقی که در کنترل ائتلاف سوریه دموکراتیک هست در شمال و شمال شرق سوریه. گفته هیچ گزینه دیگری بعد از اون نداریم، چه آمریکایی‌ها حضور داشته باشن چه نداشته باشن، ما این اقدام رو خواهیم کرد. گفت آمریکایی‌ها باید سوریه رو رها کنن و اونها به هر طور که باشه سوریه رو ترک خواهند کرد. گفته اونها به عراق اومدن بدون هیچ پایه قانونی و ببینید چه بر سر اونها اومد، مجبور شدن عراق رو ترک کنن، باید از تجربه عراق درس بگیرن و سوریه تفاوتی با عراق نداره، برای همین باید سوریه رو ترک کنن، چرا که در سوریه هم جای هیچ نیروی خارجی نیست.
ایلیا، واکنش مقام‌های آمریکایی و ائتلاف سوریه دموکراتیک به این صحبت‌های بشار اسد رئیس جمهوری سوریه چی بوده؟
یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا که خواسته نامش فاش نشه به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای آمریکایی به دنبال نبرد با نیروهای دولتی سوریه یا نیروهای ایرانی و وابسته به ایران در سوریه نیست، اما اگر به نیروهای آمریکایی در سوریه حمله بشه یا به نیروهای متحد آمریکا در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی، آمریکا هم ساکت نخواهد نشست و پاسخ خواهد گفت با استفاده از زور نظامی. گفته بارها ما این مسئله رو تکرار کردیم و اگر لازم باشه از خودمون و از نیروهایی که با ما شریک هستن حمایت خواهیم کرد. اما ائتلاف سوریه دموکراتیک هم همچین صحبتی کرده. سخنگوی ائتلاف سوریه دموکراتیک در پیامی صوتی که برای خبرگزاری رویترز فرستاده گفته که اشتباه میکنه دولت سوریه اگر بخواد وارد درگیری نظامی با نیروهای ائتلاف بشه. گفته که بهترین راه برای حل و فصل بحران سوریه گفتگو هست، استفاده از زور تنها باعث ایجاد ویرانی بیشتر و افزایش رنج‌های مردم سوریه میشه، برای همین بهتر هست گفتگوی انجام میشه تا همه بخش‌های مردم سوریه از بخش‌های فرقه‌ای و همچنین اقشار مختلف مردم سوریه به سهم مساوی از حکومت خودشون دست پیدا کنن.
متشکرم. آخرین تحولات سوریه رو از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید. اما شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به اتفاق با درخواست استعفای مهدی کروبی از دبیر کلی این حزب مخالفت کرد. گفتگوی بشنید در همین زمینه با محمد صادق جوادی اسار در مشهد.
دلایل زیادی بود، ولی عمدترین این دلایل یکی این بود که هر حزبی در شرایط عادی حتی به دنبال سرمایه های اجتماعی بزرگ و تاثیرگذاره. چه اینکه حزب ما در شرایطی که الان قرار داره و پاره ای از مشکلات براش به وجود آمده بود که همون مشکلات در کنگره خودش نشون داد و بعد باعث شد که آقای کروبی استعفا بده، برای عبور از بحران های پیش رو در داخل تشکیلات ضرورت استفاده از این سرمایه هنگفت اجتماعی و سیاسی یک ضرورت عقلانی بود و همه متفق بودن که در شرایط کنونی نباید از این ظرفیت چشم پوشید و باید آقای کروبی رو کنار خودمون حفظ کنیم تا بتوانیم از این ظرفیت برای ایجاد وفاق، همدلی، همراهی، همزبانی و انسجام تشکیلاتی استفاده بکنیم. عمده‌ترین دلیل این دلیل
آقای جوادی حساب آقای کروبی در طول سالهایی که در حسب بودن این برای دومین بار بود که استعفای خودش رو تقدیم حزب اعتماد ملی کرده بودند که از دبیر کلی حزب کنار برن. دلایل ایشون برای استعفا دادن چی هست؟
یکی از عمده‌ترین دلایل آقای کروبی این است که من به عنوان دبیر کل که یک سمت اجرایی است در حزب امکان انجام وظیفه اجرایی خودم رو ندارم و به همین دلیل در تعاملات حزبی، در مباحث درون تشکیلاتی حضور مؤثر و اثر بخشی نخواهم داشت. لذا از شما میخوام که منو معاف بدارید و کس دیگه رو برای این کار برگزینید. ولی همونطور که عرض کردم هم از جهت عاطفی، هم از جهت اخلاقی، هم از جهت سرمایه اجتماعی بخش زیادی از دوستان ما معتقدیم که هویت حزب اعتماد ملی تا حد بسیار بسیار بالایی با نام آقای کروبی و هویت سیاسی او گره خورده.
آقای جوادی حساب، شما به همین نکته اشاره میکنید که حزب اعتماد ملی قائم به آقای کروبی است. برخی از ناظران سیاسی هم انتقاد میکنن که حزب اعتماد ملی خب بر روی آقای کروبی سرمایه گذاری شده و آقای کروبی اگر نباشه تبعات اون مثل همین اتفاقاتی است که در طول این سالها برای حزب اعتماد ملی پیش اومده، اختلافاتی که در حزب وجود داره، درگیری که اخیراً در نشست حزب وجود اومده. دیدگاه شما چیه؟
ببینید هر کدوم از این دلایل وجود داشته باشه، اینا هیچ کدوم نمیتواند ما رو قانع کنه که از سرمایه وجودی آقای کروبی و از سرمایه اجتماعی و اثرگذار چشم بپوشیم و بگیم خب حالا چون ما اختلاف داریم مثلا از این سرمایه چشم پوشی کنیم. ولی حزب متأثر از شخصیت آقای کروبی هست، حزب متأثر از معنویت و اثر اجتماعی آقای کروبی هست، اما اینطور نیست که از جهت قوام و دوام و رفتار تشکیلاتی بدون حضور آقای کروبی اصلا نتونه تکون بخوره، نتونه کار بکنه. اتفاقا این تاثیرگذاری خودشو در کنش‌های سیاسی نشون داده. در این سالهای 8 ساله و قریب 9 سال آقای کروبی نبودن، ولی قطعا در 5 سال گذشته حزب فعالیت کرده و تونسته در عرصه‌های مختلفی هم به صورت جدی نقش آفرینی کنه. مثلا در شورای شهر که عضو برجسته حزب، یعنی سه عضو برجسته شورای شهر حداقل از اعتماد ملی میتونن به حساب بیان. بنابراین اثر داشته. این همین دوره اخیر در انتخاب شهردار حزب اعتماد ملی خیلی کنشگرانه، فعال، اثرگذار با بقیه احزاب وارد تعامل شد و نهایتا کاندیدای حزب اعتماد ملی شهردار شد.
در ادامه گزارشی بشنوید از شهرام میریان درباره یک فستیوال سینمایی در کلن آلمان.
جشنواره چشمانداز سینمای ایران با یاری و کمک 6 نهاد از جمله اداره فرهنگ شهر کلن، بنیاد هاینریش بول و نهادی با نام انگاژمان گلوبال فعالیت خود را در سینمای موزه معروف لودویگ در شهر کلن آلمان آغاز کرد. این فستیوال به گفته دستندرکارانش در تلاش از تصاویری ناشناخته و غیر کلیشه‌ای از فرهنگ و زندگی اجتماعی ایران را به تماشاگران نشان داد. این رویداد سینمایی تمرکز خود را بر دو بخش زیر عناوین حلبچه و حملات شیمیایی عراق علیه ایران و یک طرح و پروژه سینمایی با عنوان کارستان استوار کرده. امین فرزانه‌فر دانش آموخته رشته ادبیات آلمانی و کارشناس فیلم و سینما در ایران و چند کشور خاورمیانه مدیر این جشنواره است که در گفتگو با رادیو فردا از محتوای این حرکت فرهنگی اینطور یاد کرده.
کلن ما 14 فیلم نمایش میدیم و 3 تاشون فیلم داستانی هستن. یکیش فیلم تجربهیه، فیلم آخرین کار آقای کیارستمی، و کیارستمی همیشه بین مستند و داستانم کار میکرد و این فیلم خیلی هنریه. ما خیلی خوشحالیم این فیلم 24 فریم هم میتونیم نمایش بدیم. برای ما مهم بود فیلم های مستند هم نمایش بدیم که تماشاگران آلمانی هم بیشتر از واقعیت ایران هم یاد بگیرن. دو تا فوکوس بذاریم، یکیشون میندازیم روی این 30 سالگی حلبچه رو که یه رابطه با کلن هم داره، چون این شیمیایی هم یه عده‌ای هم تو خود کلن میومدن و
یعنی بیماران شیمیایی،
بیماران شیمیایی، بله، اینجا هم تو بیمارستان بودم. اینم مهمه، میخوام یادآوری کنیم کار 1988 5000 نفر تو اون شهر کوچیک حلبچه هم کشته شدن، بله، از دست صدام. مهمه اینم که اینجا هم مردم بدونن و فراموش نکنن.
با توجه به اینکه اخیراً ما شنیدیم که در سوریه هم از بمب‌های شیمیایی استفاده شده،
بله، درسته. این مهمه که نشون بدیم این نه فقط یه موضوع قدیمی است، اما موضوع تازه هم هستش. بعد موضوع فوکوس دوممون همین راجع به این طرح کارستان، یعنی یه طرح فیلم مستند، هم ایده مجتمع میر تماس ها رحشان بنی اعتماد بودن که یه عده کارگردان مستندم انتخاب کردم که فیلم راجع به موضوع محیط زیستی، راجع به کارآفرین اینا هم ساختن.
جشنواره چشمانداز سینما ایران بعد از ظهر پنجشنبه با نمایش فیلم مستندی با نام خاطراتی برای تمام فصول، کاری از مصطفی رزاق کریمی، شروع به کار کرد. در این فیلم تماشاگر با چگونگی اعزام مجروحان شیمیایی جنگ 8 ساله میان ایران و عراق به اتریش و مداوایشان آشنا می شوند. به گفته آقای رزاق کریمی، این فیلم مستند را برای نسل جوان ایران ساخته تا آنها بدانند در این کشور چه اتفاقاتی رخ داده.
من احد داداشی.
من علی سیاه، عضو بسیج بوشهر.
من داوود افریشگری، در جبهه خلیج فارس مجروح شدم.
جناب علی نوروزی، در جبهه کرانور زخمی شدم.
دو تا هواپیمای عراقی اومدن برای شناسایی، بمب و راکت انداختن و رفتن. که بچه‌ها اومدن گفتن یکیشو انداخت تو آب، بچه‌ها همه خوشحال بودن که یکیش افتاده تو آب.
جشنواره چشمانداز سینمای ایران که از روز پنجشنبه در سینمای موزه معروف لودویگ در شهر کلن آلمان فعالیت خود را آغاز کرده، 9 تن از فیلمسازان جوان از ایران را هم به این فستیوال 4 روزه دعوت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز. او
در پی اعتراضات فدراسیون فوتبال ایران به لغو بازی ایران و یونان، فدراسیون فوتبال یونان طی اطلاعیه اعلام کرد ایران 1 ماه زودتر از لغو دیدار آگاه بوده و قراردادی هم بین دو کشور وجود نداشته. در این اطلاعیه که برخی خبرگزاری های نیمه رسمی ایران از جمله خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم هم آن را منتشر ساختند، یونان میگوید با توجه به مذاکراتی که بین طرفین انجام شد، قرارداد دقیقی برای بازی در تاریخ 12 خرداد صورت نگرفت و توافق نهایی حاصل نشد. این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران ادعا می‌کند قرارداد رسمی با فدراسیون فوتبال یونان در دست دارد. از سوی دیگر یونانی‌ها می‌گویند موضوع لغو دیدار دوستانه بین دو کشور 1 ماه زودتر مطرح شده بود و فدراسیون فوتبال ایران از دلایل لغو این بازی آگاه بود. در پایان اطلاعیه خود، فدراسیون فوتبال یونان ضمن اشاره به مسئله ضرر و زیانی که متحمل شده، یادآور شده است مسئله را به فیفا ارجاع خواهد کرد. بعد از لغو این دیدار که قرار بود امروز شنبه برگزار شود، فدراسیون فوتبال ایران قراری با کوزوو گذاشت، ولی آن بازی هم با تیم ملی فوتبال این کشور لغو شد. حالا قرار است تیم ملی فوتبال ایران 1 هفته دیگر در روسیه با تیم ملی لیتوانی 1 بازی تدارکاتی بدون حضور تماشاگر برگزار کند. جام جهانی روسیه 12 روز دیگر آغاز می شود. ایران با مراکش، اسپانیا و پرتغال پیکار خواهد داشت. تا ساعتی دیگر تیم ملی والیبال ایران هفته دوم مسابقات والیبال جام ملت‌ها را در آرژانتین در مقابل تیم ملی والیبال این کشور آغاز می کند. ایران در 3 بازی قبلی خود در هفته نخست بازی‌ها در فرانسه از ژاپن و فرانسه شکست خورده و استرالیا را برده. به گفته مسعود صالحیه، از کارشناسان و پیشکسوتان والیبال ایران، تیم ملی ایران موفق نشده در هفته اول انتظارات را برآورده سازد.
هفته نخست بود انتظاراتی که کارشناسا و جامعه والیبال از بازی‌های تیم ملی ما داشت برآورده نشد.
در هفته دوم لیگ ملت‌ها پس از بازی با آرژانتین، ایران در برابر تیم‌های والیبال ایتالیا و کانادا بازی خواهد داشت. 16 تیم در لیگ ملت‌ها شرکت دارند و ایران دهم است و آرژانتین 13. در آمریکا نخستین بازی فینال بسکتبال قهرمانی کشور میان گولدن استیت واریرز از کالیفرنیا و کلیولند کاوالیرز از اوهایو در اوکلند کالیفرنیا برگزار و گولدن استیت 124-114 برنده شد. به گزارش شبکه ABC پیروزی گولدن استیت در وقت اضافی به دست آمد و حالا این تیم منتظر دیدار دوم است که روز یکشنبه باز هم در خانه مقابل کلیولند برگزار خواهد کرد. Golden State survives in overtime to take game one of the NBA Finals with game two coming up on Sunday night. در بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا هر تیمی 4 پیروزی کسب کند قهرمان کشور خواهد شد. و در پاریس در مسابقات تنیس رولان گاروس که یکی از 4 تورنمنت بزرگ جهان تنیس است، روز جمعه الکساندر زورف آلمانی، نوواک ژوکوویچ سرب و نیشیکوری از ژاپن بازیکنان مطرحی بودند که به دور چهارم راه یافتند.
در آخرین بخش مجله کارنامه رو بشنوید از روزبه بلحری، لحظات خوشی را داشته باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
با سلام، روزبه بلحری هستم که مانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. در گزارش این هفته این موضوع بررسی می شود که چرا برخی از واحدهای بزرگ صنعتی و حتی شهرداری ها در ایران فاقد تشکل های کارگری هستند. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. تعدادی از کارگران قراردادی و پیمانی کارخانه نبرد لوله اهواز به خبرگزاری ایلنا گفتند که 700 کارگر این واحد صنعتی بین 3 تا 6 ماه مزد معوقه از کارفرمای خود طلبکارند. بر اساس این گزارش 3 ماه دستمزد کارگران قراردادی و 6 ماه دستمزد کارگران پیمانکاری پرداخت نشده است. مدیریت و مالکیت کارخانه نبرد لوله اهواز در سال 93 به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران شرکت ریختگری ساوه در تجمعی در این واحد صنعتی خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات صنفی خود شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا بدون اشاره به جزئیات مطالبات صنفی کارگران این واحد صنعتی نوشت که آنان از ادامه اشتغال و تأخیر در حقوق نگرانی هایی دارند. حسین معمارنیا معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ساوه گفت مدیرعامل این واحد صنعتی اعلام کرده که مشکلاتی همچون مطالبات وصول نشده و تأمین مواد اولیه ادامه تولید را در این واحد با کندی مواجه کرده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی اعلام کرد که 3 ماه از دستمزد معوقه کارگران کارخانه هپکوی عراق پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید فروخی گفت که با مساعدت بانک ملی و پیگیری استانداری مرکزی 75 میلیارد ریال به عنوان دستمزد معوقه کارگران هپکو به حساب آنان واریز شده است. پرداخت 3 ماه از دستمزد معوقه کارگران هپکو پس از اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن عراق از سوی آنان در روزهای اخیر اعلام شد. بر اساس گزارش ها هنوز 1 ماه از دستمزد نزدیک به 1000 کارگر کارخانه هپکو پرداخت نشده است. پیش از این به گزارش خبرگزاری فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی گفته بود که در پی نشست کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شد تا تعیین وضعیت سهامدار جدید، سازمان خصوصی سازی مدیریت هپکو را بر عهده گیرد. کارگران کارخانه هپکو مانند شمار دیگری از کارخانه‌های بزرگ صنعتی که خصوصی سازی شدند، خواستار بازگردانده شدن مالکیت این واحدها به دولت هستند. اما دولت حسن روحانی بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید می‌کند. خبرگزاری ایلنا با اعلام این که ممنوعیت تهلنجی ملوانان و کسبه استان بوشهر را دچار نگرانی کرده نوشت که این ممنوعیت اعتراض نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشته است. پیش از این طرح ساماندهی کولبران تهلنجی روز 23 اردیبهشت در کمیسیون صنایع مجلس رد شد. این تصمیم به نوشته ایلنا به معنای بیکاری تعداد زیادی از ساکنان استان بوشهر است، زیرا هم خدمه لنج‌ها بیکار می‌شوند و هم کاسبی مغازه‌داران در شهرهای مانند دیلم و گناوه به مشکل برمی‌خورد. عبدالخالق برزگرزاده عضو شورای اسلامی شهر بوشهر پیشتر هشدار داده بود که ممنوعیت تهلنجی زندگی 20 هزار خانوار بوشهری را با مشکل مواجه می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سکینه الماسی نماینده مجلس از جنوب استان بوشهر نیز گفت بلا تکلیفی ساحل نشینان در بحث تهلنجی و عدم اقدام مناسب دولت در ساماندهی آن بسیاری از ساحل نشینان را در امرار معاش با مشکل مواجه کرده است. تهلنجی به کالاهای خارجی گفته می شود که خدمه شناورها می توانستند در جریان سفرهای دریایی خارجی بدون پرداخت هزینه مالیاتی یا گمرکی به همراه خود به ایران بیاورند. کالاهایی که بیشتر شامل محصولات خوراکی، پوشاک و لوازم منزل می شد. نماینده مجلس از بوین زهرا گفت در سال گذشته حتی یک ریال از پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، روح الله بابایی اضافه کرد که چند ماه است که مطالبات فرهنگیان و بخش اداری آموزش و پرورش نیز پرداخت نشده است. پس از گذشت 28 سال از تصویب قانون کار، هنوز برخی از کارخانه ها، حتی کارخانه های بزرگ و در کنار آنها برخی شرکت ها و شهرداری ها فاقد تشکل های کارگری از جمله شورای اسلامی کار هستند. این در شرایطی است که بر اساس ماده 131 قانون کار مصوب سال 1369 با اشاره به اصل 26 قانون اساسی، کارگران مشمول قانون کار می توانند انجمن های صنفی تشکیل دهند. همچنین بر اساس ماده 15 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب سال 1363 آمده که وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از 35 شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام کند. اما به رغم نکته‌های قانونی که اشاره شد، کارگران برخی واحدها یا شرکت‌ها هنوز تشکل صنفی ندارند و یا کارفرمایان مانع از تشکیل چنین تشکل‌هایی می‌شوند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، با اشاره به اینکه به عقیده او جمهوری اسلامی ایران اصولاً تمایلی به وجود تشکل‌های کارگری، حتی تشکل‌های رسمی کارگری ندارد، می‌افزاید:
سندیکا رو واحد صنفی نمی‌دونن. این خیلی مسئله مهمی هست. سندیکا در ایران ممنوعه، اتحادیه ممنوعه، فقط انجمن‌های صنفی که تعریفش رو هم خود وزارت کشور یا وزارت کار باید در روش نظر بدن هست که می‌کنن. برای همینه که ما می‌بینیم اولا تشکلات مستقل کارگری نداریم، بعد از اون بالاتر از اون جایی که بنظر عجیب میاد، خودشون هم جاهایی که میتونن تشکلات وابسته به خودشون درست کنن برای کنترل کارگرها، تا اونجایی که امکان داره از ایجاد اون جلوگیری میکنن، چون فکر میکنن که این میتونه مورد استفاده فعالین کارگری مستقل قرار بگیره. شما یادتون باشه حتی برای اول ماه مه هم اینها مراسم رسمی نمیگیرن، اجازه مراسم رسمی نمیدن، چون یکی دو باری که این کارو کردن فعالین کارگری تونستن ازش استفاده بکنن.
پیش از این در برخی اخبار و گزارش‌ها گفته شده بود که کارگران کارخانه‌های مانند ایران خودرو و گروه ملی صنعتی فولاد ایران اجازه تشکیل تشکل‌های صنفی پیدا نکردند. همچنین میتوان به سخنان سمیع الله حسینی مکارم، سرپرست شهرداری تهران اشاره کرد که پیش از انتخاب شهردار جدید پایتخت ایران گفته بود برخی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری فاقد تشکل صنفی هستند. خبرگزاری ایلنا نیز با اشاره به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد 2000 مهماندار شرکت راه آهن رجا به نقل از یکی از آنها نوشت که افزایش مشکلات مهمانداران در نتیجه نبود نهاد کارگری هر روز بیشتر می شود و مهمانداران چند بار اقدام به شکلگیری نهاد کارگری کرده اند که به دلیل مخالفت برخی مسئولان این امکان فراهم نشده است. از آقای فراهانی درباره فواید وجود تشکل‌های کارگری می پرسم.
تشکل کارگری در تاریخ جنبش کارگری در همه کشورها، این یک قانونمندی عمومی، تونسته نه تنها از حقوق کارگران و حقوق بگیران دفاع بکنه، نه تنها از سطح زندگی اونها دفاع بکنه، بلکه نقش بسیار مهمی رو در کنار احزاب کارگری برای دستاوردهای مدنی و سیاسی در سطح کل جامعه ایجاد بکنه. در ایران هم مشاهد این هستیم که وقتی یه جایی حتی تشکل غیرقانونی کارگری شکل میگیره چه تاثیر عظیمی میذاره روی رویه کارگران، روی نحوه مقابلشون با کارفرما، روی دفاعی که از سطح زندگی خودشون میکنن. نمونه سندیکای شرکت واحد، نمونه سندیکای شرکت هفت‌تپه و تشکلات دیگه‌ای که وجود دارن مصداق این ادعای ماست که به محض اینکه یک نطفه تشکل مستقل کارگری شکل میگیره قدرت کارگران چندین برابر میشه.
یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما میگوید:
من میخواستم در رابطه با سهام عدالت صحبت کنم و اینکه مردم نه تنها به هیچ پولی نرسیدند و هیچ پولی به مردم داده نشد و فقط مردم رو سرگردون کردند، رفتن ثبت نام کردند، اومدن رفتن پول ریختن، بعضیا آخرش هم پولی به مردم داده نخواهد شد، بلکه حتی کارمندای سهام عدالت حقوق نگرفتن و باری شده بر دوش بیت المال و باری شده بر دوش مردم که حقوق اونا هم باید از بیت المال و از جیب همین مردم باید داده بشه. هر روزی که از جمهوری اسلامی میگذره این ضرر رو ما باید بدیم.
به سخنان یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم.
من زاده خرمشهر هستم و بزرگ شده هفت‌تپه. خرمشهر رو وقتی میبینم دیواراش هنوز پر گلوله است واقعا ناراحت میشم، ولی دیدن هفت‌تپه با اون قشنگی و تبدیل شدنش به شهری تا اون زده واقعا ناراحت شدم، از ته دل گریه کردم، چون هفت‌تپه رو دشمن داخلی ویران کرد. با امید ساخته شدن هفت‌تپه مجدد خرمشهر و همه ایران.